بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به عنوان هدف برای زندگی، هدف برای بندگی، هدف برای جزئیات زندگی، از شغل گرفته تا انتخاب سبک زندگی، انتخاب رشته درسی، به عنوان هدف برای اجزاء بندگی، هدف برای عزاداری، هدف برای خدمت به دین، هدف برای جهاد فی سبیل الله، به عنوان هدف ما چی رو انتخاب میکنیم؟ به چی نگاه میکنیم؟ اون نقطه کانونی هدفی که انسان انتخاب میکنه، از اون انرژی میگیره انسان. اون هدف اگر دقیق انتخاب بشه، اگر هدف بهجت آور باشه، شور آفرین باشه، انسان رو به سوی خودش پرکشش جذب بکنه، خیلی مؤثره. گاهی از اوقات ما هدف رو با کلمات سردی انتخاب میکنیم، کششش کمه، اصلا هدفمون رو دقیقا مشخص نمی کنیم. اون وقت مثل یک قلوه سنگی که تو رودخونه میاد پایین از بالا و همینجور گوشه هاش ساییده میشه به این ور اون ور تا یه چیزی در نهایت به دست بیاد، اینجوری میشیم، خیلی صدمه میخوریم تا صاف بشیم. همین سنگو ببرید توی جایی که کار میکنن رو سنگ، دقیق از اون اول هدفش پیداست، میخواد یه نگین درست کنه، میخواد روش حکاکی کنه، دیگه مشخصه دیگه. ما میخواییم مثل یک قلوه سنگی تو رودخانه جاری باشیم، با خوردن به در و دیوار تصادفاً آیا سنگ در نهایت ساییده شده یه صافی در بیاد، یا نه میخواییم حکاکی کنیم، طراحی کنیم، حجاری کنیم. انتخاب هدف اینجوریه. هدف خودش میتونه راه رو به ما نشون بده، نه فقط شورآفرین باشه، قدرت به انسان بده، انگیزه بده، راه رو هم میتونه به آدم نشون بده. متاسفانه در انتخاب هدف ادبیات خوبی در فرهنگ و فکر ما جاری نیست. خیلی ها اصلا به هدف فکر نمی کنن، در حالی که بعد از اینکه شما هدف رو خوب انتخاب کردی، خود این هدف وقتی دربارش فکر کنی، بزرگترین لذت ها رو باید به شما بده. وقتی هدف رو خوب انتخاب نکردیم، دقیق انتخاب نکردیم، زیاد بهش توجه نمی کنیم، ازش هم زیاد لذت نمی بریم، بعد می دونید چه اتفاقی می افته. هی نیاز به تفریح داریم، هی خسته می شیم، هی میخواییم خستگی در کنیم، میگیم حالا بریم یه آدامسی بخوریم، یه بستنی بخوریم، حالا چیکار کنیم؟ خسته شون. برای چی خسته شدی؟ چرا خسته میشی؟ اصلا خسته شدن نداریم. هدف مشخص داشته باشی خسته نمیشی هیچ وقت. ممکنه تفریح هم بکنی، اما از سر خستگی نیست، از سر تنوع دادن به بدن، به ذهن، به روحه. که این تنوع رو آدم لازم داره. میگه چند دقیقه به صفحه کامپیوتر نگاه میکنی، حالا چند دقیقه نگاه نکنی و اون ور نگاه کن بعد بیا. این برای این نیست که نشاطت از دست رفته، این فیزیک بدن تو باید چند تا کار انجام بده. چند دقیقه نشستی جلسه، یک ساعت دو ساعت شد، بلند شو بایست. بحث خیلی جذابه، تو رو میکشونه و یه دفعه ممکنه 4 ساعت توی جلسه بنشینی بدنت لطمه میخوره. این یعنی رفع خستگی؟ نه، من خسته نشدم، تنوع دادم به جسمم. هدف رو اگر خوب انتخاب کنیم خسته نمیشیم. هدف رو اگر خوب انتخاب کنیم نیاز به تفریحات زایدی که هر کدومش کلی از ما انرژی میگیره، صدمه به ما میزنه، اونا رو نمیخوایم دیگه. گفتیم پس چی؟ هدف اگر خوب انتخاب بشه هم انرژی به آدم میده، هم لذت به آدم میده، هم کشش و هیجان در انسان ایجاد میکنه، هم سرعت به آدم میده، هم قدرت به آدم میده. این آثار روحیشه، آثار فکریش هم همینطور. تمرکز به آدم میده، توجه به آدم میده، شناخت به آدم میده، تیز میکنه ذهن انسان رو برای پیدا کردن راه و راه رو پیدا میکنه انسان. مثلا از برخی از قدرت‌های فکری ناشناخته خودش استفاده خواهد کرد. حدس میزنه راه اینه. شب هم به موقع بیدار میشه برای عبادت. تو خوابم داره فکر میکنه. فکر خوبه، خسته کننده نه. تو خوابم بیداره. چون با هدف خوب متصله. خیلی انتخاب هدف مهمه. بعد ما این فرصت رو چجوری از دست میدیم؟ با انتخاب نکردن درست هدف، یا با انتخاب ادبیات نابجا برای هدف. مثلا میگیم باید کمال پیدا کنیم. آخه کمال عزیز دلم چه هیجانی ایجاد میکنه، چه لذتی داره، چه کششی داره. عبارت خب بدی نیست. حالا اتفاقا تو قرآن هم نیومده ها. حالا ما داریم، بله تو روایات اشاره‌ای شده، ولی همچین عبارت گاهی میگیم میخواهم سعادتمند بشوم. خب هیچ 10 تا فیلسوف بیاریم اینو تفسیر کنه که سعادت یعنی چی؟ کدام بعد سعادت مرا میکشد، مرا میگیرد، مرا جذب میکند؟ گاهی در انتخاب ادبیات میگیم میخواهیم به، بگید شما هم کمک کنید، خوشبخت بشویم، خوشبخت بشویم. حالا بعد تو با چی خوشبخت میشوی؟ اون با چی خوشبخت میشود؟ یه روز با این خوشبخت میشوی، یه روز با آن خوشبخت میشوی. گیج میکنه این الفاظ آدم رو. خب عبارت‌های درستی هم میتونیم به کار ببریم، ولی گویا نیست. قربتن الله، این یکی از عبارت‌های درسته به ما گفتن، ولی متاسفانه این عبارت رو هم باهاش ارتباط عمیق نداریم. هیچ ارتباط عاشقانه‌ای با قربتن الله ما برقرار نمی‌کنیم، در حالی که قربت خیلی عاشقانه است. چون عربی شده ما ترجمهش رو حواسمون نیست. من حالا بر میگردم به این که ما هدفمون آیا باید تقرب باشه یا نه، این چه مشکلی داره؟ از نظر فاصله ای که ما داریم با این ادبیات مشکل داره. هدف چیه؟ بدترین نوع انتخاب هدف که غالبا اینجوری هدف انتخاب میشه اینه که ما میخوایم رنج خودمونو کم کنیم، زجر خودمونو کم کنیم، بدبخت نشویم. حالا بازم اون کلماتی که قبلا گفتیم یک کمی بازم خوب بود، خوشبخت بشویم، سعادتمند بشویم، کمال پیدا کنیم، بازم صد رحمت به اونا، اگرچه ازش هیچ بخاری در نمی اومد، ولی این که بگیم بدبخت نشوم، این دیگه خیلی افتضاحه. منفعلانه ترین هدفی که انسان میتواند انتخاب بکنه، فاجعه آمیزه. هدفت چیست؟ مادرها از این ادبیات خیلی وقتا استفاده میکنن، درس بخون بچه بدبخت نشی، زد نابود کرد بچه رو. بابای بهش گاهی میگه درس بخون بچه تا بیچاره نشی، بی پول نشی. جوابت کرد. انتخاب هدف منفعلانه، انتخاب هدف در واقع انتخاب هدف نیست، فرار. این یه اصلا هدف نیست، فرار از یک سلسله اهداف بد است. من اصلا نیازی نیست توضیح بدم، بگم اینجور هدف انتخاب کردم بده ها، همه میفهمن بده، همه هم بهش آلودن. کار میکنه فقیر نشه، کار میکنه پول در بیاره که از فقر نجات پیدا کنه. خب آقا اولیات ما تأمین نیست، همین جوری میشه دیگه. حالا دیگه من کاری ندارم شرایط چجوریه، ولی این حال نمیده با آدم. این جور انتخاب هدف اذیت کننده است، خسته میشی. در بندگی همگاهی هدف منفعلانه است. میخوام آدم بدی نشم، میخوام به دوزخ نروم. حضرت امام اینجور انتخاب هدف رو یک بار تیکه انداختن، فرمودن اگر جهنم نبود دو رکعت نماز نمیخوندیم. یعنی این بد انتخاب کردن هدف است. حضرت امام تو سخنرانی حسینی جماران یه بار من یادم میشنیدم، متن فرمایشاتشون هم طبیعتاً هست، آیات عذاب هست، جهنم هست، باید آدم پرهیز کنه، باید توجه داشته باشه، ولی هدف نیست. اون نقطه کانونی پر جذبه هدف نیست. الحب افضل من الخوف، حب فضیلتش بالاتر از خوف است. از چیزی بترسی کار انجام بدهی ارزشش کمتر است از این که به چیزی عشق داشته باشی و کاری انجام بدهی. الحب و افضل من الخوف، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود. خب البته میدونید هم انتخاب هدف کاری آسون نیست، هم انتخاب ادبیات لازم برای هدف کار دشواریه، هم وقتی که انسان هدف رو انتخاب کرد یک دفعه این اتفاق که نمیفته، کلی آدم عمر باید سرش بگذره، وقت سرش بگذره، هزینه کنه برای اینکه این هدف جا بیفته، برای آدم جا بیفته. بعد برای بچه هامون باید جا بندازیم یه اهدافی رو. منفعلان هدف انتخاب کردن آدم رو به بردگی میکشونه و تو این جهان معاصر که ما داریم زندگی میکنیم، وقتی اهداف خوب انتخاب نمیشن تو خیلی از زمینه ها، حتی در زمینه اقتصاد و معیشت هم ما لنگ میزنیم. من امشب مقدمتاً نمیخوام وارد بحث بشم، جزئیات بحث، میخوام یک کمی در مورد هدف صحبت بکنم. حالا هدف چی باید باشه؟ انشاءالله شبهای بعد در این باره صحبت بکنیم. اصلا تو فرهنگ ما اینجوریه، خیلی وقتا چونه رو کوچیک میگیریم. ظاهرن این اصطلاح مال نونواییه، درسته؟ اون مقداری که از نون بر میداره که حالا پهنش بکنه، چونه رو کم میگیره. دیگه حالا هر چقدر شما میخوای پهنش بکنی، پهناورش بکنی، نان بشه به تنور بچسبون، دیگه زیاد نمیشه. یه کمی چونه رو بیشتر بگیر. گاهی از اوقات انتخاب اهدافهای بزرگ کار غیر واقع بینانه و غیر عاقلانه نیست، اتفاقا کار خیلی عاقلانه ایه. مثلا بدبخت ملتی که بخواد فقط خودشو نجات بده. دیگه تا آخرش رو گفتم، معطل نکردم، با مقدمه چینی کم کم برسونم. خودم رو نجات بدم یعنی چی؟ آخر خودت هم نجات نمیدی. جهان رو بگیر، جهان رو آزاد کن، خودت هم جزء جهانی. چقدر فرق هست بین این دوتا. الان نیروهای مذهبی ما که هدفشون اینه که حجاب تو خیابونای تهران رو درست کنن، خیلی هدف بی ارزشیه. ببخشید، بذارید دادمون بزنم دیگه. تو الان باید هدفت این باشه که حجاب خیابونای فرانسه رو درست کنی. اگه هدفت این بود، تو اینجا هم موفق می‌شدی. الان اتفاقا فقط با هدف گذاری برای درست کردن حجاب در خیابونای فرانسه میتونی حجاب خیابونای خودمون هم درست کنی. راه دیگه نداره. اگه یه ادبیات پیدا کردی برای اون، اینجا هم گوش میده. هدفو بالا بگیر، بعد ببین کار دیدفی ارزشش چقدر میره بالا. هر موقع ما میگیم یه خودرویی بسازیم که نیاز داخلیمون رو برطرف بکنه، قطعا خودروساز نمیشیم. وقتی اگر خواستی یه خودرویی بسازی که با خودروسازان بین‌المللی رقابت بکنه، خب حالا شاید یه موتوری بسازی، دوچرخه‌ای بسازی. اتفاقا در فرهنگ ما این هست، ما رو عالمگیر آفریدن. ما رو گفتن تو مولات صاحب همه جهان است، صاحب زمان است. تمدن مهدوی عالم لیظهره علی الدین کله. بعد نمیدونم ما چرا چونه رو کم میگیریم، کوچیک میگیریم. بله میشه، از میشه که باید از کم شروع کرد، باید تدریج رو بهش قائل بود. ولی ما داریم امشب در مورد هدف صحبت میکنیم. آیت الله کمره‌ای داشت از دنیا میرفت، ظاهرن ایشون اسم علی ظاهرن ایشون بود، گریه میکرد، میگفت دستم خالیه چی جواب بدم. میگفتن آقا تو حالت مریضی چی رو میخوای جواب بدی، شما که کارت درسته. فرمود اون دنیا ازم بپرسن. حالا این عبارت رو نوشتن در مورد ایشون، اون ژاپنیا رو چرا تو مسلمون نکردی چی جواب بدم. واقعا شما با این فکر زندگی میکردی؟ خیلی انسان بزرگی هستی. ما تو نماز خون کردن بچه هامون موندیم. هر موقع تصمیم گرفتی همه مردم عالم رو، همه بچه های عالم رو نماز خون کنی، بچه خودت هم میتونی نماز خون کنی، ولی تو این میمونی. همین هم نمیتونی. آخه چرا؟ مخصوصا الان دوران دفاع گذشته. بسیاری از ادبیات دینی ما هنوز ادبیات دفاعیه. آقا بیا برو عالم رو بگیر. چجوری بهت بگن؟ کسی حرفی نداره تو جهان. من تمنا میکنم با کمال تواضع و خاکساری در محضر فیلمسازان ارجمند، دیگر هیچ فیلم و سریالی برای ایرانی و ایرانیان عزیز نسازند. ازشون تمنا میکنم اگر میخوان کاری برای دین، انقلاب، انسانیت انجام بدن، فقط برای مخاطبان بین المللی فیلم بسازن. فیلمی که با زبان آنها بشه، فیلمی که اونها درک کنن. ما هم میشینیم میبینیم. ما که خودمون فیلم خارجی میشینیم میبینیم. خب فیلم شما رو هم میبینیم. فیلمی که هالیوود برای اروپا ساخته میگه ما نمیشینیم ببینیم، خب فیلم شما رو هم میبینیم. ما که نمیگیم این برای مردم فرانسه ساخته شده ما نگاه نمیکنیم، اتفاقا شاید بیشتر بشه، بهتر بشیم نگاه کنیم. بازیگراش هم نمیخواد حجاب سرشون بکنی، اصلا برو تو همونجا بساز. تو رو خدا خواهش میکنم، جون عزیزترین آدم ها که داری، به خدا ما قول میدیم نگاه کنیم، میام سینما پول بلیط چم میدیم. به مسائل جهانی بپرداز، به کی قسمت بدم، به چی معتقدی؟ سریال های ماه رمضونی لااقل برای منطقه فیلم ساز. چرا ما انقدر کوچولو فکر میکنیم؟ یک کمی بچه هامونو تو مدرسه، تو رو خدا ما اینجوری داریم تربیت میکنیم که اینا میخوان فرماندهان سپاه حضرت بشن در سراسر جهان. رفقایی که اهل تبلیغ، تعلیم، تدوین کتب درسی، الهی دورتون بگردم. شما که ناز نازنینان هستید، شما که ستارگان عالم علم و معرفت هستید، تو رو قرآن قسم شما بچه ها رو دارید اینجوری معتقد به امام زمان میکنید که سربازان حضرت بشن و فرماندهان و اداره کنندگان جهان، یا داری کوچولو تربیتش میکنی تو به امام زمانت معتقد باش و تو کاسه و خونه خودت بمون، این ماهی رو داری تربیت میکنی برای حوض خونه خودمون، یا بفرستیش تو دریاهای آزاد با نهنگها درگیر بشه؟ بازی هایی که طراحی میکنیم، جورچین هایی که درست میکنیم، لااقل بی انصاف، نمیخوام بگم بی وجدان، لا مصب، اینا رو خوب نیست بگم، ولی خب اونا هستا، ولی من نمیگم. یه جورچین درست کن بذار کشورهای منطقه رو اینجوری کنار هم دیگه بچینه، بدون یمن کجاست؟ بهش یاد بده حساس ترین تنگه های عالم دست محبین اهل بیته. آخه بی انصاف. بفهم ما از نظر جغرافیایی وسط عالمیم، اکثر خطوط مواصلاتی ما ازش میتونیم پول در بیاریم، هدف رو بالا بگیریم، بزرگ تربیت کنیم. از چی داریم صحبت میکنیم؟ خب شب اول محرم این پیشنهاد امشب باید گفته بشه؟ نمیدونم. بنده پیشنهاد میدم اگر لازمه برای این پیشنهاد، آخه من که کارم و قدمم ارزشی نداره، و الا مثلا میگفتم اگر لازمه من کل کفش های همه هیئتی ها رو واکس بزنم تا قبول کنن، این کار رو میکردم. یک سال وقت داریم، تو یک سال میتونستم کل این کفش ها رو یه بار واکس بزنم، چیکار کنم آخه که این خواسته من رو قبول کنن؟ یک همین هیئتی های تهران روز عید قدیر یه تظاهرات از میدان آزادی شروع کنن تا اون طرف تهران، بیعت با علی ابن ابی طالب تو روز روشن همون جور ساعت 10 صبح، یا علی اومدیم باهات بیعت کنیم، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی، 3 میلیون نفر تو خیابون برن خونش. مردم عالم میگن چه خبرشونه، بازم اینا تظاهرات کردن. یعنی قدیره، قدیر چیه؟ این سوال آغاز سعادت بشره. همین بگن قدیر چیه؟ این آغاز سعادت بشره. هیئت خودش رو میخواد برگزار کنه، چونه رو کوچیک گرفته. میبینی؟ انتخاب هدف خیلی مهمه، خیلی مهمه. وقتی که به بچه بگی، به دانش آموز بگی اینا رو خوب بخون، یاد بگیر، باید اینها رو دقیق اجرا کنی، بدبختش کردی. خب یه جور دیگه بگو، بگو اینا رو خوب بخون، یاد بگیر، باید همه اینا رو عوض کنی. خلاقانه باید تحول ایجاد کنی در علم پزشکی، پس لازم اول اینا رو بخونی. از اول برای تحول در علم پزشکی باید یاد میگیره دیگه، آمپول زدن هم یاد میگیره، نمیگیره؟ خب میگیره دیگه. از اول برای خلاقیت، نه تقلید، نه تبعیت، نه تکرار. مرگ بر تکرار، مرگ بر متوقف شدن. چقدر ما فرهنگ بدی داریم که فقط علیه بدیها حرف میزنیم. نه، علیه متوقف شدن در خوبیهای اندک هم باید فریاد زد. اجازه میدید من علیه خوبی های اندک متوقف شدن برای اهداف پایین ولی خوب حرفای تون بزنم؟ نگی فوش دادی ها، میخوام به حیوانات تشبیه کنم. خب میگی حتما فوش میدی. خب من پس روایت میخونم، چون من خودم بگم میگم فوش داد. چیکار کنیم دیگه؟ اومد گفت که آقا امام صادق مروت یعنی چی؟ جوان مردی. آقا فرمود شما میگید جوان مردی یعنی چی؟ یعنی شما خود چی فکر میکنی؟ مردم چی میگن؟ گفت ماها معمولا اینجوری میگیم، میگیم مروت آن است که نعمت دادند شکر کنی، ندادن صبر کنی. با بارکلا صبر شکر، به 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 به، چقدر حرفای خوبی زد. حالا اگه من جواب آقا امام صادق علیه السلام بدم میگی فوش دادی، ولی آقا برای این که طرف شیر فهم بشه فرمودن که خب سگهای مدینه هم همینطور هستن، ماهی سگ بشی؟ اصلا زد نابودش کرد. چیزی ازش باقی نمون برای تشییع جنازه، پودر شد. گفت خب آقا برای همین اومدم بپرسم. فرمود ما اهل بیت میگوییم، ما اهل بیتش جالبه، اون ما اهل بیتش منو کشته، که میخواد بفرماد این یک تصادف نیست، این چیزی که داری الان میشنوی این یک ربیت. ما میگوییم مروت آن است که نعمت ندادن شکر کنی، نعمت دادن ایثار کنی. او رفت بالا. تو حد عقل باقی نموند. اینقدر آدم متنفر میشه از اخلاق حد عقلی. یکی از شیوه های فاسد کردن یک جامعه این است که در آن جامعه فقط اخلاق حد اقلی ترویج بشود. راه خوبی است برای فاسد کردن جامعه، چون اخلاق حد اقلی دل خیلی ها رو نمیبره، بهت میگه برو گم شو بابا، تو هم مسخرش در آوردی. راست میگه، راست میگه. بهش میگه فقط همین دوتا کار رو نکن، میگه مردشو رو دین تو ببرن. راست میگه. خب راست میگه. بعد به همین جوون میگفتن میای بریم انتقام سیدی مادرمون فاطمه زهرا رو بگیریم، جان میداد بریم. بابا چی شد؟ ما برای دو رکعت نماز نمیتونیم اینو بیدارش کنیم. تو هدف رو کم گرفته بودی، الان بزرگ شد، بزرگ شد، خوب شد، میای بریم مقدمه فرج مولا رو فراهم کنیم. برخاست، حرکت کرد. ما یه مقدار عادت داریم به حد اقلی اندیشیدن. رسماً مکاتب فکری و روش‌های تعریف شده در این باره وجود داره. خوب که نگاه بکنی صهیونیستا جهان رو همینجوری اداره می‌کنن. خوب که نگاه بکنی می‌بینی اینا اصلا خرج می‌کنن برای پخش کردن اخلاق حداقلی. خرج می‌کنن، نه فکر نکنی فقط برای هرزه کردن جوانها خرج میکنن، هر دوتا را خرج میکنن. یک، همون قدری که برای سکس و هرزگی خرج میکنن همون قدر بلکه بیشتر برای اخلاق حداقلی خرج میکنن. قانع باش، راضی باش، آرام باش، ساکت باش، بمیر. آقا اون قانع باش و راضی باش و اینا که خوب بود، والا خوب بود، خوب هست، ولی این یه جوری گفت قانع باش که یعنی به همه چیز قانع باش، به بدبختی بشریت قانع باش، به بدبختی خودت قانع باش، به این که من تو را چپاول میکنم تو یه حقوق بخور و نمیری داری قانع باش، نبین تو را چه کسی چپاول میکند. چیکار کنم الان؟ قاطی کردم الان، چیکار کنم؟ چون یه مثالی به ذهنم آمده است. ما را حد اقلی بار آوردن که می رویم خرید بکنیم، نمی پرسیم این کارخانهش مال کیست؟ چی کار داری بخر برو دیگه؟ آه؟ این کی پول این را می برد؟ کی سود این را می برد؟ کیلویی میره تسبیح میخره از زیارت داره برمیگرده میخواد هدیه بده. صبر کن، این تسبیح از کجا اومده؟ از چین و ماچین اومده، نمیخرن. من که نمیدم زیارت به غیر مسلمانان خدمت بکنم، دعاشون میکنم، برگشتم ماچ میدم بهشون، مصافحه میکنم. من کار دارم. اینه جنس ایرانی بخر. خب چشم، این یه چیزی شد، حالا ایرانی میخرم. این مال کدام کارخانه نساجی یا پیرهن بافی یا تولیدیست دیگه؟ ایرانیه دیگه، بخر دیگه. نه من کار دارم، من قطعا تقویت میکنم کارخانه های ایرانی را، صاحب کارخانه پولدارتر بشود. این صاحب کارخانه از آن صاحب کارخانه ایست، خانه هاییست که پولدار میشود میرود آنتالیا، یا پولدار میشود پولش را خرج اربعین میکند. این فرق دارد برای من. من ببعی نیستم، گرگ نمیخواهم بر اطراف خودم درست کنم. بابا تو با همه چی کار داری؟ ما رو اینجوری تربیت کردن. این میوه از کجاست؟ کدام باغدار آورده است؟ یه تو به باغش هم کار داریم؟ بله باغ داریم، تا باغ باغ داریم. خرج قیام حسین علیه السلام شد، چاهش را علی ابن ابی طالب کنده بود. باغ داریم، هزینه شمشیرهای حسین و یارانش شد. باغ داریم که حسین را کشت. طمع رسیدن به آن باغ عمر سعد درست کرد. از کدام باغ آمده از این میوه؟ تو چه انسان بزرگی هستی؟ من میخواهم بدانم چه کسی را دارم پولدار میکنم با خرید خودم. مال تربیته، توجه فرمودن دوستان، مال تربیته. و من با احترام تمام به همه زحمتکشان آموزش و پرورش تصور میکنم کلن نظام آموزش و پرورش برای کارمند شدن طراحی شده است و این یک هدف پست حد اقلی است. اگر آموزش های ما برای دانشمند شدن از اول طراحی شده بود، شاید بسیاری از امتحان های درسی در کل دوران 12 سال حذف می شد. چرا امتحان می گیری؟ چرا با نمره نابودش می کنی؟ ما آمده بودیم از حوزه به جامعه، دانشگاه، مدرسه بگوییم امتحان گرفتن نابود می کند. یه دفعه برگشتیم پشت سرمون دیدیم کل حوزه هم امتحانی و نمره ای شد. ای بابا، وسط موندیم الان چیکار کنیم؟ کجا برگردیم؟ میخواستیم مثال بزنیم ببینیم در حوزه امتحان نمیگیرن، علامه تربیت میکنن. داشتیم صحبت میکردیم گو آقا پشت سر نگاه کن الان دیگه همه دارن چی میگن؟ امتحان میگیرن. برگشتیم اوه اوه اوه، بیداد بیداد. موندیم وسط الان دلون چی کار کنی بلن؟ آبرو ریزی شد. امتحان بد نیست، هر 2-3 سال یه بار یه امتحانی بگیرن. اصلا چرا بگیرن؟ خودش امتحان میده ببینه که چقدر خوب فهمیده، مسئله حل کنه. مسئله میدیم حل کنه، چرا امتحان حفظی بگیریم هر چند سال یک بار؟ چرا جدول مندلیوف رو امتحان بگیریم، میبریمش تو آزمایشگاه میگیم این ترکیبا رو درست کن ببینم، بلد نباشه درست نمیکنه دیگه. هدف چیه؟ بگو، کارمند درست کردن یا دانشمند درست کردن در حوزه و دانشگاه؟ هر هدفی داری اونو بگو. هدفت اینه که عالم پروری کنی، علم و مسائل علم مسئلش بشه، راهش امتحان گرفتن نیست. هدفت این نیست میخوای حافظش رو پر کنی، گونیه میخوای کاه پرش کنی. آخه عزیز من دورت بگردم، برو نرم افزار بریز، بعدا مطلب بریز تو کامپیوتر بذار جلوت دیگه، این آدمه رو ول کن بذار بره بازی کنه. هدف ها کمن، هدف ها ضعیفن، هدف ها آتش نمی زنن، هدف ها اشتیاق نمی آورند، هدف ها خسته می کنن ما را، هدف ها از ابتدا ما را کم و کوچک تربیت می کنن. هدف باید بلند شود، بلند باشد، قله های دست نایافتنی باشد. تصور می کنیم مست بشویم، خب حالا هدف رو چجوری انتخاب بکنیم؟ امشب که دیگه نمیرسیم، امشب فقط درد دل کردیم، ناله زدیم علیه فرهنگی که اهداف بلند بلد نیست انتخاب بکند، فریاد زدیم و این مشکل رو هم با خودمون در میون گذاشتیم که معمولاً یا اهدافمون درست انتخاب نمیشن منفعلانن که بده، یا اهداف درستی اگر انتخاب میکنیم مثل کمال، سعادت، با ادبیات خوبی اینها رو صدا نمیزنیم، یا اگر ادبیات خوبی هست اون ادبیات رو درک نکردیم مثل تقرب. تقرب هدف خیلی خیلی عالیه، ولی با این ادبیات ارتباط برقرار نکردیم. شرح میخواد. خب چه ربطی داره این بحثا به محرم؟ یا ابا عبدالله، من هدف دارم، انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به موالاتک. من هدف دارم برای به روز آمدن، به خدا میخواهم نزدیک بشوم، به رسول خدا نزدیک بشوم، به امیر المؤمنین نزدیک بشوم، به فاطمه زهرا نزدیک. اینقدر از این هدف لذت میبره تفصیل میده، اجمالا جمعش نمی کنه بذاره کنار، کلن قربتن الله. نه، من عشق میکنم از این تقرب، به تفصیل از آن سخن میگویم. میخواهم حسین به تو نزدیک بشوم با این که به روزه تو آمدم. واقعا اینطوریه؟ اینجوریه؟ میدونی به حسین میخواهم نزدیک بشوم یک هدفی با فاصله چندین میلیارد سال نوری انتخاب کردی؟ میدونی اگر بگی و الیک حسین و الیک به تو نزدیک بشوم، معناش چیه؟ واقعا اینجوری هدف انتخاب کردی؟ معناش اینه. خیلی ها میخوان جهنم نرن، بهشت براشون مهم نیست. خوبا رو دارم صحبت میکنم، میگم من فقط جهنم نرم. حالا جهنم هر کجای بهشت شد میریم. دیگه از اینا بهتر کیا هستن؟ بریم بهشت، حالا جهنم هر کجا شد. اه بابا، دیگه غنیمت دیگه، حالا هر جاش باشه خیلی باصفاست. آخه تعداد فرشته هایی که در خدمت شما مهم ها. زمین بابا ولمون کن دارا خدا، سطح رو میبینید؟ همین تو تهران بهش بگم میخوایم خونه بهت بدیم، پایین شهر باشه یا بالا شهر، میگه خب معلومه، من عقلم کمه، بالا شهر باشه. حالا بالا شهر و پایین شهر تهران 25 کیلومتر فاصلش حدودن، برای 25 کیلومتر میگه مگه عقلم کمه؟ ابتدا و انتهای بهشت چقدر کیلومتره میدونید؟ و جنت ارضها السماوات والارض، بهشت زمینش به اندازه آسمان هاست. میدونید چند میلیارد سال نوری به سرعت نور، سال نوری حرکت کنی به ته بهشت نمیرسی، به اون بالا شهر بهشت که حسین علیه السلام خانهش آنجاست. وقت تو میگی جهنم هر کجای بهشت شد، دوباره 25 کیلومتر خودکشی میکنی. پایین شهر تهران باشه یا بالا شهر، میگه اگه میخوایی بدی خب معلومه بالا شهر. بعد به بهشت که میرسی، الا افن، اتقرب و الیک، یعنی حسین من میخواهم به تو برسم. فرمود فتنافسوا فی الدرجات، ما شما رو بهشت میبریم، شما به فکر مسابقه گذاشتن برای رسیدن به بهترین جای بهشت باشید. بعضی انقدر جالبن، از همین الان دلش میگیره گریه میکنه. آقا شما چرا دلت گرفته؟ اگر خانه من در بهشت از حسین دور بود چه؟ من که دیگر نمیتوانم اونجا تغییری در خانه خودم ایجاد کنم. الالعبد، الالعبد در همون محله هستم. حالا الان پایین شهر رو تحمل میکنم، میگم شاید یه وقت پولدار شدم رفتم بالاتر، ها؟ ولی اونجا رو چی کار کنم؟ اونجا که دیگه نمیتونم تغییری ایجاد بکنم. الالعبد یکی از همسایگان دور با هزاران سال نوری فاصله از حسینم. وقت بعضی ها همسایشن. خب آدم دق میکنه این همه فاصله رو ببینه. یا ابا عبدالله اینی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به موالات کرد. من آمدم به تو نزدیک بشم، نه با میلیاردها سال نوری فاصله از تو بروم بهشت. الان میدونید من دارم یه جوری به بعضی از روایت‌ها اشاره میکنم، دلتون رو ببرم شب اول محرم که حتما شب اول زیارت کربلای معلاست برای شما، چون ما کربلا نیستیم، قصد زیارت حرم امام حسین کنید برید روزه دیگه، درسته؟ آقای بهجت میفرمود، آن آقا میفرمود میخواهید برید روزه قصد زیارت حرم امام حسین بکنید، برگشتید باید بهت بگن زیارت قبول، یعنی هدفو بالا بگیر. دوره اینم یکی از اون مصادیق شد. آقای بهجت بعضی از حرفا رو میخواست بزنه از طرف خودش، میگفت یک صاحب دلی، یک کسی میگفت، یک آقایی میگفت. خب خود شما داری میگی دیگه، بگو ودت بشن. دیگران رو سند قرار میداد، حرفای خودش رو اینجوری میزد معمولا. یک روایت بخونم، فرمود هر کسی زیارت قبر حسین نرود، اگر برود بهشت کمترین مقام بهشت را به او خواهند داد، اگرچه همه کارهایش خوب باشد. میلیاردها سال نوری با حسین فاصله خواهد داشت خانه‌اش. یا ابا عبدالله اینی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه. میدونید بعضی ها رو حضرت زهرا صدا میزنه میگه بیاید روزه، منم هستم بیان. داستان رسول ترک رو شنیدی حتما، اون عالم. آقا رسول رو میشناسی دیگه، اهل خیلی چیزا بود، فقط روزه امام حسینش ترک نمیشد، یه ذره هم ادب داشت، دهنش رو زیر آب میکشید، میگفت با دهن نجس سر خورده آدم نباید بره مجلس امام حسین. یه از دین همین قدر داشت. رفت توی هیئتی، بیرونش کردن از هیئت. پدر اون کسی که بیرون کرده از هیئت، الان اون آقا خودش هست، مصاحبه کردن از همین کسانی که دیدنش و این کتابش رو چاپ کردن، رسول ترک نوشته. بعد بیرونش کردن از هیئت، ناراحت شد، ولی خب چاوکشم بود، منتها گفت اینا هیئتی هم نمیزنن. دلش شکست، اومد خونه، فردا صبح زود دید در خونش رو میزنن. اومد در رو باز بکنه، دید همون آقا هست که دیشب از هیئت بیرونش کرد. گفت آقا رسول من غلط کردم، شما بیا هیئت از امشب. گفت چی شده؟ گفت شما کاری نداشته باش، ما دیشب اشتباه کردیم به شما، گفت اونجوری تو جمع ما رو بی احترام کردی، حالا اومدی اینجا می و حالا دیگه ما غلط کردیم دیگه، شما بیا. گفت من نمیام. گفت ببین آقا رسول ما اشتباه کردیم، خواهش میکنم شما برگرد بیا هیئت. گفت من نمیام تا نگی نمیام. گفت حالا یه خوابی دیدم، ولی تو حالا بی خیال، نمیخواد به خواب من گیر بدی. گفت باید خواب رو تعریف کنی. نمیخواست خواب رو تعریف کنه. گفت حالا اصرار میکنی، خواب دیدم خیمه ابا عبدالله الحسین تنهاست، محاصرش کردن، میخوان حمله کنن، یه سگی اون جلو نمیذاره. بعد دیدم آقا رسول چهره اون سگ شبیه چهره توه، ولی نمیذاره. میگه آقا رسول نشست، شروع کرد گریه کردن. گفت پس بالاخره ما رو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. آقا رسول عوض شد، به من نگاه کردن، نماز خون شد، همه چی آدم شد. گفت منو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن، آدم شد.
اینه
دیگه، جوری بود که اصلا مجلس روزه بدون آقا رسول فایده نداشت. یکی از علمای تهران جلسه گرفته بود، بعد میخواست روزه بگیره، گفتن آقا رسولم بگید بیاد، پیداش نکردن. جلسه روزه برقرار شد، تو تاریکی های دفیدن آقا رسول اومد، راه میره با روزه و روزه خون و نوحه و اینا کاری نداره، جلسه هی داشت به هم میخورد، راه میرفت میگفت مادر، مادر کجایی، مادر، مادر کجایی. آقا دیگه همه برای حرف او زجه میزدن. تو روزه اصلا کارش این بود، مدداهی نمیکرد، کنار مددا نشسته بود، گاهی حرفایی میزد همه آتیش میگرفتن. حالا جلسه تمام شد و نشستن سر سفره شام، آقا رسول ممنون اومدی، پیغام فرستادیم بیان پیدات نکردن، چجوری فهمیدی آدرس اومدی؟ گفتی شب خواب دیدم حضرت زهرا رو، فرمود روزه از خونه فلانی. گفتم آدرس ندارم، آدرس به من داد. بعد فرمود که منم هستم، دوست دارم بیای. یا فاطمه زهرا، کاش دوست داشتی منم بیام روزه حسین دین دهه، شاید هم دوست داشته باشی، هنوز لایق نشدم بشنوم. ها اتقرب الیک و الی فاطمه. میدونید رفقا، اگه نزدیک فاطمه زهرا بشید عاشورا دیگه هلاک میشید. اون زمانی که داره صدا میزنه حسینم، اون زمان رو حس میکنی با قلب خودت. هدف رو بالا بگیر، همین الان هم کم نیستی، همین الان هم فوق تصور بشری. ما هیچ مادری برای بچه خودش 10 سال گریه نمی کنه، 20 سال گریه نمی کنه، آن دیگه چقدر گریه کنه؟ یه بار گریه می کنه، 2 بار گریه می کنه. هیچ خواهری برای برادرش گریه نمی کنه اینقدر، 20 سال، 30 سال، بعضیتون 50 سال دارید گریه می کنی، جوونا که تازه شروع کردن. هیچ جوونی برای پدر مادرش اینقدر گریه نمی کنه، ولی تو یه جوری هر سال داری گریه میکنی، انگار تو خونه حسین سر سفرش بزرگ شدی، نمیتونی فراموشش کنی. خود این کم نیست، معجزه است. معجزه رو باور کن، بعد دنبال معجزه های بزرگتر برو. بگو حسین فدات بشم، منو به طمع انداختی، به من یه چیزایی دادی، دارم مثل اهل بیتت برات گریه میکنم. خب به طمع افتادم، بیشترش رو میخوام. یا ابا عبدالله، ما رو برای هدفهای بزرگ تربیت کن. ببخشید من یه اعتقادی دارم، اعتقاد شخصیه، همینجوری یه عمر دارین با این اعتقاد دارم زندگی میکنم. یه ماه رمضون، یه محرم، نبایدم بگم ها، چون چیز شخصیه، من نباید حرف شخصی بزنم، مثلا ممکنه دقیقم نباشه، ولی حس من اینه، هر دهه‌ای، هر چیزی، هر جلسه روزه‌ای، شب اول با اول فضل العباس خمر بنی هاشم شروع بشه، اون جلسه چیز دیگه است. من اینجوری معتقد. من الان از هدف بزرگ میخوام حرف بزنم، باید شما رو ببرم کنار نهر علقمه یه سلام به عباس بدیم. همه گفتن حسین میخواییم برات فدا بشیم، آقا اجازه داد، عباس یه حرف دیگه زد، صدا زد دلم تنگ شده حسین، دیگه نمیتونم تحمل کنم، میخوام انتقام بگیرم. تنها کسی که به حسین گفت میخوام انتقام بگیرم، ف فدا بشم، من که اصلا عددی نیستم فدای تو بشم، بذار برم جمع کنم قائله رو. عجب عجب هدف بلندی. یا ابا عبدالله، به حق ابوالفضلت ما رو ابوالفضلی تربیت کن کنار خود. چه لذتی میبری حسین در مسیر این کاروان، هر چند وقت یک بار یه نگاه به قد و قامت عباست میکنی. به حق ابوالفضلت ما رو برای اهداف بزرگ تربیت کن، با اهداف بزرگ. لا اله الا الله. امشب بریم کوفه، چقدر ساکت و خلوت شده کوفه. از اون همه هیاهو که آماده بودن برای استقبال حسین دیگه خبری نیست، همه به خانه ها خزیدن، جز یک مرد کسی توی کوفه آواره نیست، از این کوچه به اون کوچه میره. و اون مسلم ابن عقیل، یه خانومی اومد بیرون یه نگاهی کرد، گفت مرد چرا اینجا تکیه دادی به دیوار خانه ما؟ حتما خانواده تو هم نگرانن، نمیبینی مگه وضع شهر رو؟ مسلم ابن عقیل با صدای آرام گفت من در کوفه خانه ندارم. زن فهمید، گفت نکنه تو مسلم ابن عقیل هستی، نماینده ابا عبدالله حسین. آواره شد. من منتظر فرزندم هستم، بیا خانه ما. قریب قریب میگفت تا صبح نمیخوابید مسلم، هی میومد به آسمان نگاه میکرد، به سمت مدینه یک نگاه میکرد، برمیگشت. زبان حالش این بود، به حسین نامه نوشتم بیا چه کنم، چگونه به او پیغام بدم. گریه میکرد، مسخرش میکردن، فردایی که او رو دستگیر کردن پس از زخمهای فراوان که به بدنش افتاد، گفتن مرد گریه نمی کنه. گفت برای خودم گریه نمی کنم، نامه نوشتم به حسین بیا، موندم چجوری خبر بدم آقا اینا نامردن، نیا به کوفه. خداوند متعال نخواست مسلم سطحش پایین باقی بمونه، برداشت لحظه های آخر. خبر نداشت که، میدونست آقاش بیاد با مصیبت مواجه خواهد شد، ولی دیگه از جزئیات که خبر نداشت. ظاهرا احتمالا نمیدونم لحظه آخر خیلی آتش برش غلبه کرده بود، جنگیده بود، خسته شده بود و بعد خون از بدنش رفته بود. فقط آتش آدم رو هلاک میکنه. صدا زد تشنم آبم بدید، آب آوردن. مسلم آب نخوری ها، فردا مقابل ارباب لب تشنه طرف کنده نشی. دست تقدیر کمک کرد، تا ظرف آب را آورد، نیست لب بالا شکافته شده بود، ظرف پر از خون می شد. ظرف و برگردون، ظرف دیگر، ظرف دیگر. آخر گفت نمی خوام، با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن. خوش به سعادتت مسلم ابن عقیل، خودت خبر نداشتی ولی داشت خدا داشت رو شبیه حسینش میکرد. دوست داشته باشه کسی رو همین جوریه، یه شباهت هایی بهشون میده. بچه ها تو جبهه همین کارو میکردن، یه کمی میدیدن دارن تحویلشون میگیرن، میگفت دوست دارم یه ترکش به پهلوم بخوره بفهمم مادرم فاطمه بین در و دیوار چی کشی. عکسشو دارم رو سنگ غسال خونه. همونجور بازو ورم کرده، صورت کبود، ترکش به پهلو اصابت کرده، شباهت‌های مسلم اما زیاد نبود. میخوام بگم مسلم ابن عقیل، بدن تو رو به بازار کشیدن اما اوریان نکردن، بدن تو رو زیر سم ستوران قرار ندادن، سر از بدن جدا کردن اما سر رو بر نیزه قرار ندادن. علی لعنت الله علی القوم.